شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. اولین لحظات روز شنبه 11 مهر ماه رو در ایران پشت سر میگذاریم. سلام و درود به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی موجی این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش های این بخش بشنوید آخرین اخبار ایران و جهان رو از هانا کابیانی.
سپاسگزارم. با سلام. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید که سیاست روسیه در سوریه منجر به زیرزمینی شدن اپوزیسیون میانه روی سوریه میشود و گروه موسوم به خلافت اسلامی را تقویت خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا درباره سیاست‌های روسیه و انتقادهای ولادیمیر پوتین در جریان سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که امروز تنها ایران و بشار اسد در ائتلاف روسیه هستند و سایر کشورها از ائتلاف آمریکا برای مبارزه با خلافت اسلامی حمایت می‌کنند. آقای اوباما که هم اکنون هم در حال سخنرانی است در این حال گفت که آماده است همچنان با روسیه و ایران برای نزدیک شدن به یک راه حل سیاسی در سوریه همکاری کند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین در جریان سخنانش گفت که تلاش‌های آمریکا برای آموزش و تجهیز کردن مخالفان در سوریه آنگونه که باید پاسخ نداده است. در همین حال وزارت دفاع روسیه با انتشار بیانیه اعلام کرد در سومین روز از حملات هوایی در سوریه 12 مورد از اهداف گروه موسوم به خلافت اسلامی را بمباران کرده است. بنابراین بیانیه جنگنده‌های روسیه از جمله یک مقر فرماندهی، یک مرکز ارتباطات را در استان حلب و یک پایگاه نظامی را در ادلب بمباران کردند. این در حالی است که دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است اعلام کرده که مناطقی که توسط ارتش روسیه بمباران شده ارتباطی با گروه خلافت اسلامی ندارد. در واکنش به تصمیم بحرین به اخراج کاردار ایران از منامه، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه رسمی اعلام کرد که معاون سفارت بحرین در تهران باید ظرف 72 ساعت تهران را ترک کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، بنابر این بیانیه نفر دوم سفارت بحرین به نام بسام دلهان دوری عنصر نامطلوب خوانده شده و باید تهران را ترک کند. این تصمیم دستگاه دیپلماسی ایران پس از آن گرفته شد که وزارت خارجه بحرین روز پنج شنبه سفیر خود را از تهران فراخواند و همچنین به کاردار ایران در منامه 72 ساعت فرصت داد تا خاک بحرین را ترک کند. دولت بحرین کاردار ایران را پس از آن عنصر نامطلوب خواند که وزارت کشور بحرین از کشف یک کارگاه ساخت بمب در نزدیکی منامه و دستگیری چند مظنون به همکاری با نیروی قدس سپاه پاسداران در این ارتباط خبر داد. یک سخنگوی دولت یمن در گفتگو با خبرگزاری رویترز گزارش‌هایی که پیشتر درباره قطع ارتباط دیپلماتیک با ایران منتشر شده بود را تکذیب کرد. راجح بادی سخنگوی دولت یمن در این باره گفته است که دولت یمن تا کنون ایجاد تغییراتی در روابط دیپلماتیک با ایران را مطرح نکرده و تصمیمی در این باره گرفته نشده است. پیشتر تلویزیون دولتی عدن روز جمعه اعلام کرده بود دولت یمن که تحت حمایت عربستان سعودی قرار دارد تصمیم گرفته است روابط دیپلماتیک با ایران را قطع کند. عیسی فرهادی فرماندار تهران روز جمعه گفت تحسن اعتراضی به توافق اتمی در مقابل مجلس شورای اسلامی غیر قانونی است. آقای فرهادی با اشاره به اینکه از چند روز پیش تعداد معدودی از افراد خارج از شهرستان تهران با برپایی چادر، نصب بنر و اتراق در مقابل مجلس اجتماع کردند، افزود که از این افراد به صورت مسالمت‌آمیز خواسته که محل را ترک کنند. این سخنان فرماندار تهران در حالی مطرح شده که تاکنون حسین شریعت مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان و چند تن از نمایندگان مجلس که به دلواپسان مشهورند در این تجمع حاضر شدند. فرماندار تهران گفته است که در صورت ادامه این تجمع که به گفته او غیر قانونی است، فرمانداری تهران ملزم به اعمال قانون برابر اجتماع کنندگان خواهد بود. معترضان خواستار مخالفت مجلس شورای اسلامی با توافق اتمی شدند که در تیر ماه بین ایران و گروه پنج به علاوه یک به دست آمد. و به گزارش خبرگزاری های ایران، دادگاه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی روز شنبه برگزار می شود. این در حالی است که خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از وکیل آقای زنجانی گزارش داد که به دلیل حجیم بودن پرونده موکلش رو تنها یک سوم پرونده را مطالعه کرده و خواستار به تعویق افتادن جلسه دادگاه شده است.
با سپاس آخرین اخبار ایران و جهان رو از هانا کاویانی میشنید. اما بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله نیمه شب. مجلس نمایندگان آمریکا در لایحه‌ای خواهان پرداخت غرامت از طرف ایران به بازماندگان قربانیان ترورهای منسوب به ایران شدند. دادگاه بابک زنجانی متهم به فساد مالی و راندخاری قرار است روز شنبه برگزار شود.
بابک زنجانی یک انسانی است که به نظر من نمیتونسته اینقدر پیچیده عمل کنه به تنها. من واقعا تعجب میکنم 2,600,000,000 دلار در اختیار ایشون بدون هیچ تجربه ای.
یکی از روحانیون بلندپایه به اظهارات معاون رئیس جمهوری ایران درباره اصلاح قانون دریافت گذرنامه برای زنان اعتراض کرده.
طرق مختلفی وجود داره برای اصلاح قوانین، میشه اون راه ها هم پی گرفت که الان کاری که داره انجام میشه.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر و از جمله آخرین اخبار میادین ورزشی شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. در واشنگتن مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را تصویب کرده که بر اساس آن لغو تحریم ها علیه ایران تا هنگام پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان ترورهایی که به جمهوری اسلامی نسبت داده می شود متوقف خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا گفته است که این لایحه را وتو خواهد کرد. بیشتر بشنویم در این باره از نادر صدیقی در واشنگتن.
مجلس نمایندگان آمریکا پیشنهاد پاتریک میهان عضو جمهوری‌خواه ایالت پنسیلوانیا را تصویب کرده که میگوید تا هنگامی که دولت ایران به بازماندگان قربانیان ترورهایی که جمهوری اسلامی در آنها دخالت داشته غرامت پرداخت نکند، تحریم‌های جاری علیه آن دولت لغو نخواهد شد. این لایحه با عنوان عدالت برای قربانیان تروریسم دولت ایران با 251 رأی موافق در برابر 173 رأی مخالف به تصویب رسیده است. پاتریک میهان پیشنهاد دهنده این لایحه به هنگام رأی‌گیری در مجلس گفت که صحبت از ترورها و بمب‌گذاری‌هایی است که از جانب دولت ایران پشتیبانی شده و در گوشه و کنار جهان از پاریس تا اورشلیم یا بیت المقدس و از نیویورک تا بیروت و آفریقای شرقی و بوئنوس آیرس گسترده بوده است. او افزود که قربانیان شهروندان آمریکایی بودند و در جریان هواپیمارربایی، حمله‌های انتحاری در سفارتخانه‌ها و مراکز فروشگاه‌ها و رستوران‌ها کشته شدند. پیشاپیش گفته شده که به احتمال فراوان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا این لایحه را وتو خواهد کرد. از طرف دیوان عالی آمریکا بالاترین مرجع قضایی این کشور اعلام کرد که رسیدگی به تصویب قانونی را که به گفته مقام‌های دولت خارج از حیطه اختیارات کنگره است آغاز کرده است. لایحه مصوبه در مجلس نمایندگان پرداخت 2,000,000,000 دلار خسارت و غرامت به بازماندگان قربانیان ترورهای گوناگون را از دارایی‌های بانک مرکزی ایران اختصاص داده است. جمهوری خواهان می گویند که بیش از 1,000 قربانی حمله های تروریستی شدند که گفته می شود با پشتیبانی دولت ایران در سراسر خاورمیانه انجام شده است. از جمله 241 تن از تفنگداران نیروی دریایی آمریکا در حمله به پایگاه نظامی در لبنان به سال 1983 میلادی و به عبارتی سال 1362 خورشیدی کشته شدند که حزب الله لبنان مسئول آن معرفی شده است. مهرزاد بروجردی رئیس بخش علوم سیاسی دانشگاه سیراکیوز آمریکا در مورد احتمال اینکه چنین اقداماتی از جانب کنگره اجرای توافق برجام را به مخاطره بیفکند چنین میگوید:
من فکر نمی کنم رأی که کنگره آمریکا داده لزوماً رأی هست که در مجلس سنا هم قبول بشه و حتی اگر در اونجا هم قبول بشه آقای اوباما میتونه این مسئله رو وتو بکنه، چون فکر میکنم که حتی اگر از لحاظ حقوقی مشکلی با این مسئله نباشه که احتمالاً هست، مسئله این است که در رابطه با زمان این موضوع و قراردادی که در رابطه با مسئله اتمی امضا شده میتونه مشکلات عدیده‌ای رو دامن بزنه به مخالفت‌های جدی‌تر با این مسئله. اینه که فکر نمی‌کنم لزوماً این مسئله به جایی برسه و بنابراین این مسئله فکر نمی‌کنم اهمیت خاصی خواهد داشت و عملی بشه علاوه سیاسی.
دولت ایران مدعی است که کنگره آمریکا برخلاف اصول قانون اساسی ایالات متحده دادگاه‌ها را به صدور آراء خاص هدایت کرده و موضوع جدایی قوای سه‌گانه آمریکا و نیز پیمان‌های بین‌المللی را نقض کرده است. در این میان در سنای آمریکا نیز سناتورهای دموکرات و جمهوری‌خواه که به توافق برجام رأی منفی و یا مثبت دادند، پیشنهاد دیگری را مطرح ساختند که بر اساس آن برای مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی ایران، کمک‌های امنیتی در اختیار اسرائیل و سایر کشورهای منطقه قرار گیرد. در این پیشنهاد همچنین پیش بینی شده که در صورتی که حکومت ایران در آینده به اقدام‌های تروریستی دست بزند و یا از تروریسم پشتیبانی کند، با تحریم‌های تازه‌ای روبرو خواهد شد. این پیشنهاد از جانب بنیامین کاردین، عضو ارشد حزب دموکرات در کمیته روابط خارجی سنا و 7 سناتور دموکرات دیگر ارائه شده است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
محاکمه بابک زنجانی امروز شنبه 11 مهر ماه برگزار می شود. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران بابک زنجانی را متهم کرده بود که با همکاری چند وزیر و رئیس کل بانک مرکزی در دولت محمود احمدی نژاد 2,700,000,000 دلار دریافت و به حساب بانک جعلی خود در مالزی واریز کرده که در نهایت این پول از بین رفته است. البته در آستانه این دادگاه یک نماینده مجلس گفته میزان قرارداد آقای زنجانی با وزارت نفت در دولت گذشته بیش از 4,000,000,000 دلار بوده است. در این زمینه بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
محاکمه بابک زنجانی، تاجر و میلیاردر زندانی که از سال 1392 در زندان به سر می‌برد، پس از نزدیک به 2 سال روز شنبه 11 مهر ماه برگزار می‌شود. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، حجم پرونده بابک زنجانی 209 جلد اعلام شده و قرار است او در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست ابوالقاسم صلواتی محاکمه شود. رسول کوه‌بایزاده، وکیل مدافع بابک زنجانی، به واحد مرکزی خبر وابسته به صدا و سیمای ایران گفته حجم و پیچیدگی پرونده موکلش چنان زیاد است که هنوز نتوانسته همه پرونده او را بخواند. هنوز معلوم نیست دادگاه این سرمایه‌دار معروف ایرانی به صورت علنی یا غیر علنی برگزار خواهد شد. غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، چندی قبل گفته بود تشخیص علنی یا غیر علنی بودن دادگاه او با قاضی پرونده است.
تشخیص علنی بودن و غیر علنی بودن محکمه ای اولا به عهده قاضی است. حتی اگر دادگاه علنی باشه، طبق قانونی که از مجلس گذرانده شده، تا قبل از قطعیت حکم قابل انتشار نیست.
امیرعباس سلطانی، نماینده مجلس، در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، میزان قراردادهای بابک زنجانی با وزارت نفت را بالای 4,000,000,000 دلار اعلام کرد. آقای سلطانی وزارت نفت دولت محمود احمدی نژاد را متهم کرد که 12 کشتی میعانات نفتی و گازی را بدون ضمانت‌های لازم در اختیار بابک زنجانی گذاشته است. چندی قبل بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت دولت حسن روحانی که مهمترین شاکی در پرونده بابک زنجانی است، درباره بدهی‌های او به وزارت نفت در یک برنامه تلویزیون ایران گفت بابک زنجانی نمی‌توانسته این همه پول بیت المال را به تعبیر او به تنهایی بخورد و ببرد.
یه عده بردن و پولشو ندادن، قرارم نداشتن به نظر من اصلا پولشو بدن، اشتباه نکردن، یعنی عمدن اون تیم آقای بابک زنجانی که بردن میخواستن پولم ندن به نظر من. و اون خب یه مقدار اموال داره در ایران، قرار شده اموال داده بشه به دولت، ارزیابی بشه، ولی خب خیلی مبلغش کمتر از اون بدهی 8,000,000,000 تومانی است که ایشان به خزانه داره. دارایی‌هاش ایشان خیلی کم، خیلی کم در مقابل این پول اصلا چیزی نیست. 2,700,000,000 بیشتر، 2,700,000,000 دلار پول بیت المال. تازه بعضی آقایون زبانشون یمتونی هم درازه، طلبکار هم هستن. ما نجابت میکنیم، حرف نمیزنیم، زبانشون هم درازه. چی یعنی چی پول رو بردی؟ چون که تنها نبوده آقا. مگه میشه یه نفر تنهایی چنین کاری رو بکنه؟ مگه میشه یه نفر تنهایی چنین کار بزرگی رو بکنه؟ این اموال بیت المال تنهایی بخوره بره؟ مگه میشه؟ هرچی هم آرسن لوپن باشه، مگه میشه؟
رئیس بانک مرکزی ایران ولی الله سیف هم چندی قبل در یک برنامه تلویزیون ایران نظری مشابه نظر وزیر نفت دولت حسن روحانی داشت.
بابک زنجانی یک انسانی است که به نظر من نمیتونسته اینقدر پیچیده عمل کنه به تنها. من واقعا تعجب میکنم $2,600,000,000 در اختیار ایشون بدون هیچ تجربه ای، بدون هیچ بک‌گراند تخصصی بین المللی، چجوری به همچین آدم اعتماد شده و این امکانات در اختیارش قرار گرفته و چجوری راحت گول زده همه رو؟
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران چند قبل گفته بود اگر پول بابک زنجانی به خزانه دولت برنگردد، روسیاهی آن برای کشور باقی خواهد ماند. رئیس جمهور ایران حسن روحانی چند قبل درباره پرونده بابک زنجانی گفته بود
امیدواریم همه دستگاه‌های کشور بتونن این پول رو به بیت المال برگردانن، نه اینکه نفت خام دادن دست یک آدمی که ببرد بفروشد. لااقل یک محموله نفت خام ما بدیم ببره بفروشه، پولش بیاره بریزه، بعد امتحان پس بده، محموله دوم رقم بالا، حتی پول نقد هم به او دادن. یه وقتی 3,000,000,000,000 بود، دهنها باز مانده بود. 3,000,000,000,000. حالا این رقم 3,000 نیست، حدود 9,000,000,000,000. و تازه ما مطمئن نیستیم که همش همین باشه، شاید چیزهای دیگری هم باشه که کشف بشه و به دست بیاد.
حمیدرضا حسینی عضو هیئت رئیسه اتحادیه صادرکنندگان و فراورده‌های نفتی و پتروشیمی چند ماه پیش در گفتگو با روزنامه شرق بابک زنجانی را پیشانی یک جریان دانست که دیگران روی او سرمایه گذاری کردند و به تعبیر او شاید هم حاضر شدند او را قربانی کنند.
توییتر بیشتر وسیله‌ای برای فعالیت‌های مدنی است یا ابزاری برای سیاستمداران؟ استفاده سیاستمداران از این سرویس میکروبلاگینگ اینقدر در سال‌های اخیر گسترش داشته که حالا توییتر رسماً برای آنها راهنمایی برای استفاده مؤثرتر منتشر کرده. با من مهدی احمدی در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا از راهنمای توییتر برای سیاستمداران بگوییم.
دات‌کام یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دوشنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر
و چهارشنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
اگر مایل باشید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، شماره یه تلفن ما هست 2042-02-2112-2112. با هم بشنویم چند تا از تلفن های شما عزیزان رو.
میخواستم به این خامنه ای بگویم دخالت و بیجا و فضولی در بحرین و یمن و سوریه و فلسطین و عراق چه فایده برای ما ایرانیان دارد؟ به خدا زندگی و هستی ما نابود را کردی. 26 سال است ایران عزیز ما را به یک جهنم سوزان مبدل کردی.
آقای خامنه ای، حملات هوایی روسیه و کمک تسلیحاتی این کشور به رژیم بشار اسد در سوریه برگرفته از باج دادن شخص حضرت عالی به کشور روسیه و آقای پوتین است. دریای خزر را درستی تقویم کشور روسیه کردید و فقط 11% از آن دریا برای من باقی مانده.
آقای قاضی صلواتی محترم، شما در قضاوت هاتون شهره آفاق هستید، همان گونه که چندی پیش هم قطار شما قاضی مرتضوی بودند. امیدوارم که پرونده بابک زنجانی و صاحب اصل پرونده یعنی محمود احمدی نژاد رو مشمول تبصره های بیت رهبری نکنید و واقعا به عدالت بپردازید، اگر عدالتی اونجا موجود است.
خواستم در خصوص دست دادن آقای ظریف و آقای اوباما بگم که این نمایندگان مجلس لااقل یه کاری کنن که مراجع عزیزمون دست دادن با غیر مسلمان رو حرام کنن، که لااقل ما هم تکلیف خودمون رو بدونیم.
فرمانده نیروی انتظامی آقای اشتری فرمودن که ملاک نیروی انتظامی رضایت مردم است و نظرسنجی ها نشون داده که مردم رضایت کامل دارن. من نمیدونم این نظرسنجی رو کجا انجام دادن، توی نماز جمعه یا توی صف راهیان نور؟ یه نظرسنجی واقعی بذارن تا ببینن رضایت مردم نسبت به نیروی انتظامی چقدر.
خواستم تسلیت بگم به خانواده هادی نوروزی، فوتبالیست محبوب و مشهور تیم پرسپولیس. با اینکه خودم استقلالی هستم ولی واقعا ناراحت شدم، جوان بود، حیف بود. فشارهای زندگی انقدر در ایران افزایش پیدا کرده که حتی جوونا هم فکر میکنن. انشالله خانوادهش صبر داشته باشه.
الو رادیو فردا، آیا آقای احمدی
خروج نیروهای امریکایی از عراق
یاران ها برای ما خیلی کمک کرد، حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
پس از آنکه نیلوفر اردلان کاپیتان تیم فوتسال ایران به دلیل توقیف گذرنامه‌اش از سوی همسرش از شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا بازماند، این موضوع بازتاب بسیاری داشت. در تازه ترین خبر، جعفر صبحانی یکی از مراجع شیعه در پاسخ به معاون امور زنان ریاست جمهوری که گفته قانون دریافت گذرنامه و خروج زنان از کشور باید اصلاح شود، واکنش تندی نشان داده. در این زمینه بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
تنها دو روز پس از آنکه معاون امور زنان و خانواده حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت که دولت می‌کوشد تا قانون فعلی صدور گذرنامه و اجازه همسر برای خروج زنان ایرانی از کشور را اصلاح کند، جعفر صبحانی از مراجع تقلید شیعه به این موضوع واکنش نشان داد و گفت که دیندارها راضی نمی‌شوند و این گونه مسائل مقدمه‌ای برای موضوعات دیگر است. شهیندخت ملاوردی معاون امور زنان و خانواده حسن روحانی دو روز پیش خبر داد که این معاونت در پی اصلاح قانون فعلی گذرنامه است که بر اساس آن زنان ایرانی برای خروج از کشور نیازمند اجازه همسرشان هستند. خبرگزاری فارس اما پنجشنبه شب به نقل از جعفر صبحانی گفت که فقیهان اسلام چه شیعه و چه سنی میگویند که زن بدون اذن شوهر نمیتواند مسافرت کند. این مرجع تقلید شیعه گفت که موضع خانم ملاوردی در شأن جمهوری اسلامی نیست. به گفته آقای صبحانی، انتخاب خانم ملاوردی صحیح نبوده و باید فردی انتخاب میشد که به گفته او فکر اسلامی داشته باشد. اما قانون چه میگوید؟ لیلا علی کرمی، حقوقدان مقیم بریتانیا، درباره قانون فعلی صدور گذرنامه و اجازه همسر برای خروج زنان از کشور به رادیو فردا میگوید:
طبق بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه، صدور گذرنامه منوط به موافقت کتبی شوهر هستش. البته این قانون پیشبینی کرده در موارد اضطراری دادستان میتونه اجازه صدور گذرنامه رو هم صادر بکنه، این در واقع ایشون میتونن از کشور هم با اجازه دادستان خارج بشن. و در ماده 19 پیش بینی شده که شوهر هر زمانی هم بخواد میتونه از این اجازه که داده برگرده. پس بحث واقع ممنوع خروج کردن به این ماده 19 برمیگرده. خروج از کشور و سفر کردن جزء ذات عقد ازدواج نیست و میشه این حقی که به شوهر داده رو در اقدام اومد. ولی مشکلی که وجود داره اینه که معمولا در شروط ضمن عقد بهش توجهی نمیشه. پس راهی که پیش بینی میکنن اینه که باید در محضر رضایت شوهر در قالب یک وکالتی به زن داده بشه و ایشون میتونه به تعرض از کشور خارج بشه و دیگه نیازی به اجازه شوهر نداشته باشه و شوهر هم حق ممنوع خروجی زن رو نداشته باشه. اما متاسفانه در عمل موارد زیادی وجود داره که حتی به این شروط ضمن عقد که اصلا توجه نمیشه و به این سندهایی هم که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده هم متاسفانه ترتیب اثری داده نمیشه. منتها از نظر قانونی اگر وکالتنامه محضری صادر بشه قاعدتا نباید مشکلی وجود داشته باشه.
موضوع لزوم اجازه همسر برای خروج زنان ایرانی از کشور پس از جلوگیری همسر نیلوفر اردلان کاپیتان تیم ملی فوتسال زنان ایران برای شرکت در مسابقه های قهرمانی آسیا دوباره خبرساز شد. به دنبال انتشار این خبر و واکنش ها شهیندخت ملاوردی بدون اشاره به نام خانم اردلان گفت که صدها ایمیل دریافت کرده که در آن شهروندان به موضوع جلوگیری همسران از خروج زنان به عناوین مختلف اعتراض کردند. او گفت که خواهد کوشید تا زمان اصلاح قانون زنان فعال در عرصه علم و ورزشکاران بتوانند بدون مشکل از کشور خارج شوند. این موضوع در بین کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی به ویژه کنشگران مدافع حقوق زن نیز بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد. نسرین افضلی، فعال حقوق زنان مقیم آمریکا، در این باره به رادیو فردا میگوید:
حرکت اصلی که صورت گرفت از طرف فعالان حقوق زنان این بود که این مسئله تا جایی که میتونن در موردش آگاهی رسانی کنن. وقتی این اقدام انجام بشه میشه از راههایی تا حدودی این حق رو به دست آورد، مثل شروط ضمن عقد که البته تا حدود زیادی نمیشه خیلی بهش امیدوار بود، ولی باز بهتر از هیچه. بحث دیگه این هست که به هر حال چون طرق مختلف وجود داره برای اصلاح قوانین میشه اون راه ها رو پی گرفت، که الان کاری که داره انجام میشه از طرف فعالان همین هست، برای اینکه نخواسته نامشروع نه غیرقانونی، و من فکر میکنم که همین راه ها ادامه پیدا کنه به نتیجه خواهد رسید.
طبق قانون گذرنامه در جمهوری اسلامی ایران، زنان شوهردار برای خروج از کشور به موافقت کتبی همسر و در موارد خاص و اضطراری به اجازه دادستان نیاز دارند. بر همین اساس اگر همسر یک زن ایرانی از خروج همسرش جلوگیری کند، گذرنامه آن زن تا رفع مانع ضبط خواهد شد. پیشتر عبدالله جوادی آملی، یکی دیگر از مراجع تقلید شیعه، در واکنش به حضور و قهرمانی زنان ایران در رقابت‌های ورزشی آسیایی گفته بود که عظمت زن به علم و تقوای اوست، نه به تعبیر او مشت و لگد زدن.
مقام های ایران بار دیگر به نقض گسترده حقوق بشر متهم شدند، این بار توسط دبیرکل سازمان ملل.
جمهوری اسلامی ایران باید قوانین بین المللی هم تایید کنه و بپذیره.
بان کی مون میگوید شمار اعدام ها در ایران نگران کننده است. ایران میگوید این گزارش جهت‌دار و فاقد اعتبار است. با من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
خب نوبت میرسه به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی، همراه میشیم با حبیب روشنزاده.
تیم ملی بسکتبال چین مانع ورود ایران شد به بازی‌های المپیک 2016 ریو دو ژانیرو و همچنین تکرار قهرمانی آسیا. تیم ملی بسکتبال ایران در مرحله نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا در برابر چین میزبان مسابقات شکست خورد و از رسیدن به فینال رقابت‌ها باز ماند. ایران که در دوره پیشین جام ملت‌ها عنوان قهرمانی آسیا را کسب کرده بود، روز جمعه در مرحله نیمه نهایی جام ملت‌های 2015 با نتیجه 57-70 از چین شکست خورد. با این شکست ایران هم از تکرار عنوان قهرمانی آسیا باز ماند، هم از رسیدن به دروازه‌های المپیک ریو دو ژانیرو. از دیدگاه برخی از کارشناسان، امتیاز میزبانی چین و همچنین برنامه‌ریزی 5 ساله فدراسیون بسکتبال این کشور از یک سو و سوی دیگر ترس، هیجان و استرس حاکم بر تیم ملی ایران از عوامل شکست این تیم بوده. افشین رضاپور از کارشناسان بسکتبال ایران در تلویزیون ایران اظهار داشت:
تفاوتی وجود داشت این بودش اون تیم برای این رقابت از ما آماده تر بود.
بازی در زمین تیم میزبان بود، در مقابل حدود 8000 نفر تماشاگر، شرایط خیلی سخت بود برای تیم کشورمون. به هر حال ما بایستی بازی کنترل شده ای رو ارائه می‌کردیم. تیم‌ها به ویژه تیم چین که امروز ما بازی رو واگذار کردیم، از 4-5 سال قبل اومدن یک تغییر ساختاری رو در ترکیب خودشون ایجاد کردن. ترس و هیجان بیش از اندازه فکر می‌کنم و استرس روی بچه‌ها تاثیر بسیار زیادی گذاشته بود که تیم ما اصلا راحت نبود.
و سرانجام بازی را واگذار کرد تا امروز به جای حضور در فینال در مسابقه برای مقام سومی در برابر ژاپن قرار گیرد که در نیمه نهایی به فیلیپین باخته. دیدار ایران و ژاپن ساعت 1:30 بعد از ظهر امروز به وقت ایران برگزار می شود. به دنبال آن فینال را فیلیپین و چین برگزار خواهند کرد، دو تیمی که قبلا بر ایران پیروز شده اند. قهرمان مسابقات جواز ورود به بازی های المپیک 2016 ریو دو ژانیرو را نیز دریافت خواهد کرد. روز جمعه مراسم تشییع پیکر هادی نوروزی، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران و کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس، در ورزشگاه آزادی و با حضور هزاران نفر از طرفداران، پیشکسوتان و ملی پوشان فوتبال کشور برگزار شد. خبرگزاری دولتی ایرنا تعداد شرکت کنندگان در این مراسم را بیش از 20000 نفر اعلام کرده است. در پایان این مراسم علی اکبر طاهری، سرپرست باشگاه پرسپولیس، به شبکه 3 گفت:
بعدا مراسمی در بابل برای خاکسپاری است. اقداماتی رو باشگاه مهیا کرده که تیم و کادر و کلیه ارکان تشکیلاتی توی باشگاه حضور پیدا کنند.
امروز شنبه مراسم به خاکسپاری هادی نوروزی، کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس، در روستای کپورچال، زادگاه وی، از توابع شهرستان بابل برگزار خواهد شد. هادی نوروزی سحرگاه روز پنجشنبه در منزل خود در تهران در اثر سکته قلبی در سن 30 سالگی درگذشت. و تیم ملی فوتبال ایران که اردوی تدارکاتی خود را برای آمادگی در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی در دبی برپا ساخته، روز جمعه تمرینات خود را در زمین چمن باشگاه ایرانیان دبی دنبال کرد. بازیکنان ایران فردا یک شنبه دبی را به مقصد مسقط پایتخت عمان ترک خواهند گفت. تیم‌های فوتبال ایران و عمان روز پنجشنبه در چارچوب مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه به مسافه یکدیگر خواهند رفت. در گروه پنج تیمی این منطقه ایران، عمان و گوام هر سه هفت امتیازی هستند و اول تا سوم. ترکمنستان با یک امتیاز و هند بدون امتیاز چهارم و پنجم.
رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه بامداد به وقت ایران هست. وارد دومین بخش مجله نیمه شب رادیو فردا شدیم. این بخش رو پی میگیریم با آخرین اخبار. بعد از اخبار هم شنونده مجله جامعه خواهید بود از بنیامین صدر. پیش از اون بشنوید آخرین اخبار ایران و جهان رو از هانا کاویانی.
سپاسگزارم. با سلام مجدد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید که سیاست روسیه در سوریه منجر به زیرزمینی شدن اپوزیسیون میانه روی سوریه میشود و گروه موسوم به خلافت اسلامی را تقویت خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا درباره سیاست‌های روسیه و انتقادهای ولادیمیر پوتین در جریان سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که امروز تنها ایران و بشار اسد در ائتلاف روسیه هستند و سایر کشورها از ائتلاف آمریکا برای مبارزه با خلافت اسلامی حمایت می‌کنند. آقای اوباما در این حال گفت که آماده است همچنان با روسیه و ایران برای نزدیک شدن به یک راه حل سیاسی در سوریه همکاری کند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین در جریان سخنرانیش گفت که تلاش‌های آمریکا برای آموزش و تجهیز کردن مخالفان در سوریه آنگونه که باید پاسخ نداده است. در همین حال وزارت دفاع روسیه با انتشار بیانیه اعلام کرد در سومین روز از حملات هوایی در سوریه 12 مورد از اهداف گروه موسوم به خلافت اسلامی را بمباران کرده است. بنابراین بیانیه جنگنده های روسیه از جمله یک مقر فرماندهی و یک مرکز ارتباطات را در استان حلب و یک پایگاه نظامی را در ادلب بمباران کردند. این در حالی است که دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است مدعی شد که مناطقی که توسط ارتش روسیه بمباران شده ارتباطی با گروه خلافت اسلامی ندارد. در واکنش به تصمیم بحرین به اخراج کاردار ایران از منامه، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه رسمی اعلام کرد که معاون سفارت بحرین در تهران باید ظرف 72 ساعت تهران را ترک کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، بنابراین بیانیه نفر دوم سفارت بحرین به نام بسام دلهان الدوری عنصر نامطلوب خوانده شده و باید تهران را ترک کند. این تصمیم دستگاه دیپلماسی ایران پس از آن گرفته شد که وزارت خارجه بحرین روز پنجشنبه سفیر خود را از تهران فراخواند و همچنین به کاردار ایران در منامه 72 ساعت فرصت داد تا خاک بحرین را ترک کند. دولت بحرین کاردار ایران را پس از آن عنصر نامطلوب خواند که وزارت کشور بحرین از کشف یک کارگاه ساخت بمب در نزدیکی منامه و دستگیری چند مظنون به همکاری با نیروی قدس سپاه پاسداران در این رابطه خبر داد. یک سخنگوی دولت یمن در گفتگو با خبرگزاری رویترز گزارش‌هایی که پیشتر درباره قطع ارتباط دیپلماتیک با ایران منتشر شده بود را تکذیب کرد. راجح بادی سخنگوی دولت یمن در این باره گفته است که دولت یمن تا کنون ایجاد تغییراتی را در روابط دیپلماتیک با ایران مطرح نکرده و تصمیمی در این باره گرفته نشده است. پیشتر تلویزیون دولتی عدن روز جمعه اعلام کرده بود دولت یمن که تحت حمایت عربستان سعودی قرار دارد تصمیم گرفته است روابط دیپلماتیک با ایران را قطع کند. ائتلاف ضد حوثی‌ها در یمن به رهبری عربستان سعودی روز چهارشنبه از توقیف یک قایق باری حامل سلاح به مقصد یمن خبر داده بود، اما یک منبع آگاه ناشناس در وزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه ضمن تایید خبر توقیف یک قایق ایرانی خبر وجود محموله سلاح در این قایق را بی اساس و خبرسازی خواند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز جمعه گفت کشورهای غربی برای به دست آوردن حمایت روسیه از یک راه حل سیاسی در سوریه در مورد اوکراین کوتاه نخواهند آمد. به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم مرکل همچنین از موضع ماه گذشته خود در قبال بشار اسد عقب نشینی کرد و گفت که تلاش آلمان برای برقراری گفتگو به معنی تلاش برای نگه داشتن رئیس جمهوری سوریه در سمتش نیست. در همین حال پس از نشست چهار جانبه رهبران فرانسه، آلمان، روسیه، اوکراین در پاریس، فرانسوا اولاند نیز گفت که آتش بس در اوکراین بر مبنای توافق مینسک به صورت نسبی رعایت می شود. رئیس جمهوری فرانسه همچنین به خبرنگاران گفت که روسیه باید تنها مواضع گروه خلافت اسلامی در سوریه را هدف قرار دهد. دیدارهای چهار جانبه رهبران فرانسه، آلمان، روسیه و اوکراین، کوارتت نورماندی، در راستای اجرای آتش بس مینسک انجام می شود که در تلاش برای پایان دادن به بحران در مرزهای شرقی اوکراین است.
با سپاس شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید از هانا کاویانی. اما پایان بخش این مجله نیمه شب برنامه هفتگی جامعه است که همکارم بنیامین صدر برای شما تهیه کرده. پیش از اون من نوشین سید حسینی همراه با دیگر همکارانم در این مجله نیمه شب با همه شما خداحافظی میکنم و روز و شب خوبی را برای همه شما آرزو میکنم.
همه ما اطراف خودمون پدر و مادر یا پدر بزرگ و مادر بزرگی رو میبینیم که سالمند هستن یا به سن بازنشستگی رسیدن. اونها که سالها کار کردن اما روزهای بازنشستگی برای بیشترشون اونطور که باید به معنای فراغت و سرخوشی نیست، چون با مشکلاتی مثل گرانی یا تنگنای اقتصادی یا بیتوجهی به منزلتشون روبرو هستن. شما فکر میکنید وظیفه خانواده و دولت برای تامین رفاه و منزلت بازنشسته ها و سالمندان چه هست؟ سلام، من بنیامین صدر این هفته هم مثل هفته های پیش همراه شما هستم با مجله جامعه رادیو فردا. در برنامه این هفته همراه شما نگاهی داریم به وضعیت سالمندان و بازنشستگان در ایران، اون هم به بهانه 9 مهر ماه، روز جهانی سالمند. پس با من و مجله جامعه این هفته همراه باشید. هفته پیش 9 مهر ماه یا اول اکتبر روز جهانی سالمند بود. هدف سازمان ملل هم از نامگذاری این روز اونطوری که اعلام شده توجه به فراهم کردن امکاناتی برای افراد سالمند و بازنشسته است تا بتونن در شرایطی امن و همراه با منزلتی که شایسته سالها زحمت اونهاست زندگی کنن. اما در ایران گرانی مداوم کالاهای اساسی و اجاره خانه، اونطوری که برخی شنوندگان رادیو فردا میگن، کمر کم درآمدها از جمله سالمندها و بازنشسته ها رو خم کرده.
ما از نظر گرانی دیگه بریدیم، کارمون از خیلی گذشته شده خیلی و نصفی، اجاره مسکن، همه چی واقعا بریدیم.
وضعیت بازنشسته ها خودش هم بازنشسته فرهنگی تعریفی نداره، ولی خب چی بکنیم، واقعا هر چند داد میزنیم با این تورمی که در نظر بگیریم مشکل زندگی کردن مشکلم. اغلب بازنشسته ها میرن کار دیگه انجام میدن. من ناراحتی اعصاب دارم، ناراحتی اعصاب روان دارم، نمیتونم کاری، یعنی نیست در حقیقت کاری که بخوای انجام بده نیست برای ما. به خاطر واقعا مشکلمونه، واقعا از نظر اقتصادی خیلی.
اما این گلایه ها تنها متوجه خود هر فرد سالمند یا بازنشسته نیست. بشنوید صدای همسر یک کارمند بازنشسته رو که از کم بودن حق بازنشستگی همسرش گلایه داره و میگه که زندگی اونها و بچه هاشون به سختی میگذره.
که بازنشستش به هیچ جا نمیرسه، نه سالمی که بخواد بره کار اضافه کاری جای بکنه، نه درآمدی داره که یه سرمایه بزنه. صندوق بازنشستگی هم که میگیریم یک کلیم میدن یا یه میلیون، خودت حساب کن یه میلیون الان یک کلری بخوای بخری نمیشه، یه خرج خونه که بکنیم نمیشه، باید از خوردنت بزنه، لباس بچه بزنیم که بتونی یه چیزی بخری.
جامعه
مطالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره.
های هر هفته همراه رادیو فردا باشید با مجله هفتگی جامعه. سن افراد سالمند بر اساس معیار سازمان ملل 60 سال به بالاست، اما در ایران افراد 65 سال به بالا رو سالمند محسوب میکنن. با این تعریف خبرگزاری دانشجویان ایران هم به تازگی اعلام کرده که حدود 6 میلیون سالمند در ایران وجود دارن. اما سن امید به زندگی همونطوری که سازمان بهزیستی اعلام میکنه در زنان ایرانی 77 و در مردان 74 ساله. سالمندان و بازنشستگان در کشوری مثل ایران با گرفتاری‌های روبرو هستند، به طوری که اغلب اونها گلایه دارن که نرخ افزایش سالانه حقوق و مستمری اونها با گرانی کالاها فاصله قابل ملاحظه‌ای داره. اون هم در شرایطی که مطابق ماده 96 قانون تامین اجتماعی در ایران افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران باید بر اساس میزان تورم باشه. اما تنگنای مالی و اقتصادی همه مشکل سالمندان و بازنشستگان نیست. منزلت اجتماعی موضوعی هست که در ایران توجه ویژه‌ای به اون نمیشه و دولت همونطوری که باید به این موضوع رسیدگی نمیکنه. مهرداد درویشپور جامعه شناس مقیم سوئد رنج اصلی بازنشستگان و سالمندان رو بیشتر موقعیت حاشیه اونها میدونه.
سالمندان در همه جای دنیا و در ایران به مراتب بدتر از یک موقعیت حاشیه‌ای رنج میبرن. سالمندان گروهی هستن که اساساً یک گروه کمبیش فراموش شده. به گمان من سالمندان یکی از قربانی ترین گروه های اجتماع به شمار میرن که هم از جانب خویشاوندان و خانوادگاه، هم از جانب دولت و رفاه اجتماعی که باید به دست بیارن که نمیارن، و هم از جانب پیرامونیان در واقع با اون احترام قدر ارزش درخواه روبرو نیستن و این میتونه در مشکلات روحی اینها بسیار نقش داشته باشه، امید به زندگی رو در اینها کاهش بده. این توی جامعه ایران از چند نظر شدیدتره. دولت اون امکاناتی رو که برای سالمندان مثلا در کشورهای مبتنی بر دولت رفاه نظیر سوئد، کشورهای اروپای قبلی وجود داره، نداره یا خیلی کمه. فقدان مؤسسات اجتماعی که نگهداری از سالمندان رو اونم به گونه‌ای درخور و به گونه‌ای که نیازهای اونها رو پاسخ بده نداره یا کم هست، باعث میشه که به نوعی موقعیت سالمندان در کشوری نظیر ایران به مراتب آسیب پذیرتر باشه و وابستگی سالمندان به ویژه به خانواده ها یا فرزندانشون یا خویشاوندانشون به مراتب بیشتر باشه. خب مراقبتی که مثلا فرض کنید فرزندان یا خویشاوندان از سالمندان میکنن از یک نظر مثبت از نظر عاطفی این رسیدگی، اما از یک نظر میتونه حس سرباری رو در میان اون سالمندان افزایش بده. اینها از استقلال اقتصادی درخوری برخوردار نیستند.
سازمان بهزیستی در ایران پیش بینی میکنه که در سال 1415 خورشیدی نرخ جمعیت سالمند حدود 12% میشه که جمعیتی بیش از 12 میلیون نفر رو شامل خواهد شد. روزنامه شرق چاپ تهران چند روز پیش از قول یک مقام سازمان بهزیستی از شیوع پدیده والدین سرراهی خبر داد. پدیده‌ای که دلیل به وجود آمدن اون مشکلات مالی و گرفتاری خانواده‌ها عنوان شده بود. این روزنامه نوشت که به دلیل مشکلات مالی تعداد سالمند دان مجهول الهویه در شهرهای بزرگی مثل تهران افزایش پیدا کرده. پیشتر هم احمد دلبری مدیر کل سازمان بهزیستی تهران گفته بود که سازمان بهزیستی نگران مسئله سالمندان مجهول الهویه است. سالمندان مجهول الهویه اونطوری که از سوی سازمان بهزیستی تعریف میشه به افرادی گفته میشه که در گوشه و کنار شهرها مانند مبادی ورودی، کنار ترمینال ها و پایانه ها، امامزاده ها، پارک ها و مساجد بی‌کس و تنها رها میشن. سالمندان مجهول الهویه و بی سرپناه بخشی از سالمندانی هستند که در واقع به دلیل مشکل اقتصادی و تنهایی نمیتونن گلیم خودشون رو از آب بیرون بکشن و به ناچار و ناخواسته زندگی بی هویت در کوچه ها و خیابان ها رو ترجیح میدن، چون چاره جز این برای اونها باقی نمونده. اونطوری که روزنامه شرق در گزارش خودش نوشته بود، بر اساس آخرین آمار اعلام شده از سوی مدیر عامل مؤسسه خیریه کهریزک، این آسایشگاه که سرپناهی هست و
برای سالمندان در سال 1392 هزینه نگهداری هر سالمند رو حدود 1,500,000 تومان برآورد کرده بود که احتمالاً در دو سال اخیر این رقم افزایش پیدا کرده. به گفته رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران هم با نگاهی به وضعیت سنی جامعه متوجه میشیم که افزایش جمعیت سالمند همراه خودش مشکلاتی رو هم پدید آورده که نظام حمایتی و نظام بیمه‌ای در ایران قادر به حل اونها نیست و با گرفتاری‌ها و تنگناهایی دست به گریبانه. گرفتاری‌هایی که سالمندان رو به اقتضای سالمندی و منزلتشون حمایت نمی‌کنه. با این اوصاف بحران بازنشستگی و سالمندی در ایران در سال‌های آینده در حالی شدت می‌گیره که همزمان بافت جمعیتی ایران هم رو به سالمندی میره و به نظر میرسه که وقت برنامه‌ریزی دقیق برای سالمندان و بازنشستگان و آینده اونها مدتی هست که فرا رسیده. از همراهی شما ممنونم. شما میتونید با ایمیل social@radiofarda.com با من و مجله هفتگی جامعه در تماس باشید. برای شما هفته خوبی را آرزو میکنم و تا فرصتی دوباره با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.